خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم، میزبان شما در این بخش خبری، با این توضیح که از امروز دوشنبه 25 خرداد 1394 خورشیدی برابر با 15 ژوئن 2015 میلادی برنامه تصویری رادیو فردا رو که تا پیش از این یک ساعت بود افزایش پیدا کرده، به صورت تصویری هم خواهید دید. تا اینجا فقط مجله بامدادی صبحانه با خبر رو به صورت تصویری از ساعت 7 تا 8 صبح به وقت ایران می‌دیدین که از این پس دیگر بخش‌های خبری ما هم از ساعت 8 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر راس هر ساعت به وقت ایران به صورت تلویزیونی هم پخش میشه و میتونید از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد بخش‌های خبری تصویری ما رو هم ببینید. برنامه تلویزیونی جدید رادیو فردا رو با خبرهای این ساعت ایران و جهان آغاز می‌کنیم. دادگاهی در آفریقای جنوبی حکم به ممنوعیت خروج عمر البشیر از این کشور داد. دولت لیبی اعلام کرد یک فرمانده ارشد القاعده در حمله هوایی کشته شده است. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید دادستانی با مخالفان ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان محمد خاتمی برخورد میکند. دادگاهی در آفریقای جنوبی خروج عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را موقتاً از این کشور ممنوع کرد. عمر البشیر که برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا به جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی سفر کرده، از سوی دیوان لاهه تحت تعقیب است. دیوان کیفری بین المللی در لاهه عمر البشیر را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در منازعه دارفور تحت پیگرد قانونی قرار داده است. با وجود صدور حکم دادگاه آفریقای جنوبی، وزیر خارجه این کشور گفت عمر البشیر طبق برنامه در پایان نشست این کشور را ترک خواهد کرد. در جریان منازعه دارفور بیش از 300 هزار تن کشته و 2.5 میلیون نفر آواره شدند. بنابر گزارش ها در جریان حملات هوایی آمریکا در لیبی مختار بالمختار یکی از عوامل القاعده کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون انجام عملیاتی در شامگاه شنبه علیه تروریست های وابسته به القاعده در لیبی را تایید کرده، اما به نام فرد خاصی اشاره نکرده است. با این حال دولت انتقالی لیبی در بیانیه اعلام کرد که در پی حمله جنگنده های آمریکایی در شهر اجدبیه در شرق این کشور، یکی از فرماندهان القاعده به نام مختار بالمختار به اتفاق همراهانش کشته شدند. مختار بالمختار که ملیت الجزایری دارد، در سال 2013 فرماندهی عملیات حمله به تأسیسات گازی آمناس در الجزایر را بر عهده داشت. در جریان آن حمله 800 تن به گروگان گرفته شدند و درگیری های پس از آن به کشته شدن 38 تن منجر شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید ممنوع تصویری محمد خاتمی به دستور دادستانی است و به گفته او با هر کسی که با این حکم مخالفت کند برخورد می‌شود. آقای اژه‌ای این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است. یک روز پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است. در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس ممنوع تصویری آقای خاتمی را بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند. اما یک روز پس از سخنان رئیس جمهور ایران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه گفت لغو برخی کنسرت‌ها به خاطر برخی تماشاگران است. آقای جنتی روز یکشنبه در جریان سفر به یزد با اشاره به لغو برخی کنسرت‌های موسیقی در روزهای اخیر گفت گاهی مشکل از کنسرت و اجرا نیست، بلکه تماشاگران حاضر در برنامه مشکل ساز هستند. مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدید، اما نبض خبر همیشه زیر انگشتان شماست. اگر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنین، اگر در ایران هستیم و با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافی یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون بفرستن. یک بار دیگه تکرار میکنم، بخش‌های خبری ما از ساعت 8 تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران به صورت تصویری پخش میشه. میتونید تصویر ما رو هم ببینید. از همراهیتون سپاسگزارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
به صدایی دیگر خوش آمدید. ادامه بحث بر سر حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و همینطور استعفای پروفسور هانت برنده جایزه نوبل در پی سخنرانی سکسیستی در یک کنفرانس جهانی دو موضوعیه که من رویا کریمی مجد برای این برنامه صدایی دیگر انتخاب کردم. پیش از همه اما با صدای یک شنونده رادیو فردا آغاز کنیم.
یعنی واقعا فکر کردیم الان مشکل اصلی مملکت ما حضور زنان تو ورزشگاه اصلا این نیست. سخت در اشتباه هستیم. مشکلات اصلی ما خیلی 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 بیشتر از اینا هستن.
اما واقعا چرا مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها با وجود همه مسائل و مشکلاتی که زنان ایرانی درگیر اون هستند برای زنان مهمه؟ با شنیدن سخنان سودراد فعال مسائل زنان ساکن پاریس شاید به پاسخ این سوال نزدیک بشیم.
یه نکته ای که نباید فراموش بکنیم این که این تبعیضی که علیه زن داره اعمال میشه سابقه 3 ساله داره. در واقع پیش از این زنها خیلی راحت آزادانه میتونستن وارد ورزشگاه‌هایی بشن و والیبال و بسکتبال و اینطور ورزش‌ها رو تماشاچی باشن و این در واقع یک بدعت‌گذاری جدیده. اونچه که در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان و حتی مردم عادی خواستن حضور همه زنها بوده و اینکه دعوت‌نامه‌ای باشه یا یه قشر مخصوصی وارد ورزشگاه بشن و بتونن به عنوان تماشاگر اونجا حضور داشته باشن مطالبه اونها رو برآورده نمی‌کنه.
با تمام تلاش‌های فعالان مسائل زنان برای صدور اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها حالا تنها 5 روز تا بازی والیبال ایران و آمریکا در تهران باقی مونده و مثل بیشتر مسائل مربوط به زنان توصیه میشه که زنان مشتاق در سکوت از اون بگذرن و گویا قرار تنها خانواده‌های ورزشکاران اجازه حضور در ورزشگاه رو پیدا کنند. شاهین دختر ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور هم ترجیح داده سکوت کنه.
من ترجیح میدم در این رابطه صحبت نکنم. اجازه بدید این مسابقات برگزار بشه بی سر و صدا. قطعاً به دنبال راه حل و فراهمسازی زیرساخت‌ها هستند و سازوکار لازم و مدیریت موضوع. دولت نظرش این نیست که این موضوع رها بشه و صورت مسئله پاک بشه. این یه مسئله است و باید راه‌های حلش رو پیدا بکنیم.
این سکوت و آرامش در حالی به زنان توصیه شده که آن سوی ماجرا کسانی که خود را انصار حزب الله مینامند تهدید کردند در صورت حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید انتظار یک برخورد خونین را داشت. یک خبرنگار در گفتگوی مطبوعاتی با نوبخت سخنگوی دولت از او پرسید:
بیانیه‌ای رو گروهی دادن تحت عنوان اینکه در واقع یک راهپیمایی رو خواهند داشت در روز بازی ایران و آمریکا.
قطعا دولت هم چه اجازه‌ای نخواهد داد. حالا برخلاف اجازه دولت اگر عده‌ای بخوان اقدام بکنن حتما انتظاره که قوه محترم قضاییه با قانون شکنان برخورد جدی داشته باشه.
اما در مقابل این سخنان نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی فرمانده پلیس ایران گفته است که ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ها از وظایف ذاتی پلیس است. حسین اشتری هیچ اشاره‌ای به دلایل غیر شرعی بودن حضور زنان در ورزشگاه ها نکرده است. سودرا در مورد تهدید به برخورد با زنان متقاضی حضور در ورزشگاه ها میگوید:
تعجب برانگیز نیست که این گروه بخوان که زنان را از همه عرصه‌های اجتماعی محو بکنند. در واقع حضور در فضای عمومی حق شهروندی هر انسانیه و این گروه های تندرو هرچی بیشتر دارن فشار میارن. یکی که منتشر کردن بسیار تند و تیزه، حتی اشاره کردن خونریزی خواهیم کرد. واقعیت اینه که این یک شکل دیگه ای از فضای تندرو رو داره به ما نشون میده که میخواد زنها فقط در چارچوب خونه ها بمونن و در هیچ فضای عمومی حضور نداشته باشن.
شاید شما همین جمله رو شنیده باشید. بگذارید برایتان توضیح دهم که مشکلم با زنان چیست. وقتی در آزمایشگاه هستند 3 اتفاق ممکن است بیفتد. شما عاشقشان میشوید، آنها عاشق شما میشوند و وقتی نقدشان میکنید گریه میکنند. اینها بخشی از سخنان دانشمند 72 ساله‌ای هست که نوبل فیزیولوژی پزشکی رو در سال 2001 برده. پروفسور تیم هانت یک بیوشمیدان انگلیسی تبار هستش که این سخنان رو در کنفرانس جهانی علوم و روزنامه‌نگاری علمی در سئول پایتخت کره جنوبی بر زبان آورده. سخنانی که واکنش های بسیار زیادی رو همراه داشته. همراه هستیم با بهاره سلطانیان فعال حقوق زنان، دکترای برق از دانشگاه تامپره فنلاند که این روزها ساکن آمریکاست. خانم سلطانیان، از واکنش فمینیست ها به سخنان آقای تیم هانت بگید.
واکنش‌ها خیلی زیاد بود برای اینکه شنیدن یک همچین جمله‌ای از کسی که در این سطح علمی هست و اینکه واقعا طنز تلخ ماجرا این هست که ایشون خانومشون خانم ماری کولینز هستن، یکی از معروف‌ترین پروفسورهای ایمنی شناسی در دانشگاه کالج لندن هستن و خودشون دو تا دختر دارن، بیشتر قضیه رو سخت می‌کنه که کسی که در چنین لولی هست یه همچین حرفی کاملا سکسیستی بزنه. این قضیه خب واکنش‌های خیلی شدیدی رو هم به دفعه داشتن، نقدهای خیلی زیادی بهش شد که نتیجهش عذرخواهی ایشون بود، نه به خاطر حرفی که زدن، به خاطر اینکه دیگران ناراحت شدن و استعفایشون از کمیته تصمیم گیرنده جایزه‌ای که انجمن سلطنتی علوم بیولوژی در انگلستان استفاده دادن از این سمتشون و همینطور پروفسور افتخاری دانشگاه کالج لندن هم بودن که باز استفاده دادن.
خانم سلطانیان، صدای پروفسور تیم هانت زمانی که اون سه جمله معروف رو بر زبان می آورد متاسفانه ضبط شده وجود نداره، اما میتونیم با همدیگه سخنان ایشون رو در زمانی که عذرخواهی کردن بشنویم.
I did mean the part about
حقیقت دارد. من در آزمایشگاه هم عاشق شدم و هم عاشقم شدم و این خیلی در کار علمی اختلال ایجاد میکنه، چون در آزمایشگاه مسئله بسیار مهم آن است که عامل خارجی بر وضعیت و وظیفه افراد تأثیری نگذارد. فکر میکنم اینجور گرفتاری های عاطفی بسیار مشکل ساز خواهد شد. من جدا بابت این که ممکن است توهینی کرده باشم معذرت میخواهم. این کار بدی بود و من قطعا همچین قصدی نداشتم. من در واقع صرفا میخواستم که حقیقت را بگویم.
خانم سلطانیان، نکته قابل توجه در سخنان آقای تیم هانت این هستش که ایشون هیچ معذرت خواهی رسمی رو به زبون نمیارن و عملا میگه که واقعیتی رو بر زبان رانده. آیا واقعا این وضعیت علوم پایه هست؟
متاسفانه حرفشون به نظر من قابل استناد نیست. من سال زیادی رو در دانشگاه بودم، در کشورهای مختلفی در ایران که دانشجوی مهندسی برق بودم، در دانشگاه سنت شریف، در دانشگاه تامپره و همینطور من دو سال هم در دانشگاه یو سی ایرواین در واقع محقق مهمانشون بودم، ندیدم، واقعا شاهدش نبودم. فکر میکنم با توجه به اینکه اگر برگردیم به تاریخچه حضور زنان در رشته های علوم پایه، مهندسی و تکنولوژی، میتونه در واقع بگیم که چیزی حدود 200 سال هست که زنها کاملا وارد این رشته ها شدن و ما با تعداد خیلی کمی از زنها روبرو هستیم که وارد این شاخه های تحصیلی میشن. به نظر من این حرفی که ایشون زدن خیلی تعمیم داده شده به کل جمعیت زنانی هستن که توی این شاخه ها درس میخونن. رابطه عاطفی دو نفر و دو انسان ربطی به محلی که اونها میرن نداره. در مورد جمله آخرشون که زنها گریه میکنن، این هم باز تعمیم دادنه. این جمله کاملا سکسیستیه. بخی جملات مثل زنها نمیتونن حضات خوبی باشن، یعنی جلوی پیشرفت زنها رو که بیش نیمی از جمعیت یک جامعه هستن بر اساس یه پیشفرضی که ممکنه درست هم نباشه. یعنی خب آقایون هم ممکنه گریه بکنن یا ناراحت بشن، همونقدر که یک زن ممکنه گریه بکنه و ناراحت بشه.
اما به یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از مطرح شدن این جملات افتاد، بهای سنگینی بود که پروفسور تیم هانت پرداخت و مجبور شد از تمامی پست هایی که داره و تمامی مناصب علمی که داره استعفا بده. آیا اتفاقی شبیه به این ماجرا رو در جایی از دنیا یا حداقل در ایران دیدین؟
تا اونجایی که من دنبال کردم اخبار رو، خیلی اخیراً من همچین چیزی ندیدم. در مورد ایران هم در چند هفته گذشته یک اتفاقی افتاد که خانم پزشکی که ظاهراً متخصص بیهوشی بودن به خاطر فشار کاری دچار ناراحتی قلبی یا ایست قلبی شدن و فوت کردن. این اتفاق میتونست برای هر کسی بیفته. رئیس سازمان نظام پزشکی به روزنامه ها در خصوص این اتفاق توضیح داده بودن که جمله دقیقا همین نیست، ولی مضمونش این بود که خانم ها چون نمیتونن استرس رو خوب باش کنار بیان، این خانم به دلیل فشار کاری فوت کردن و مثلا ایست قلبی داشتن. جالب برای من این بود که خانم هایی که داخل ایران بودن واکنشی به این قضیه نشون ندادن و من البته درک میکنم و میفهمم که تو ایران زنی از پاش از در خونه که بیرون میذاره، بعضی وقتا قبل از اینکه بیرون بذاره، با این قضایه روبرو هست و انقدر این قضیه تکرار شده که اصلا دیگه کاملا نادیدش میگیرن. من فکر میکنم که پیامدهای صحبت‌های سکسیستی در ایران خیلی کمه یا حتی اصلا هیچ پیامدی که نداره، شاید توصیه هم میشه.
با سپاس از بهاره سلطانیان، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.